بسم الله الرحمن الرحیم. قطع زن مهدوی نهاد، جلد یک رسائل، صفحه 59. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین. خب، بحثمون در بررسی کلام اخباری ها رسید به مطلب سومی که داشتیم، با ترتیبی که ما چیدیم میشد مطلب چهارم، در واقع دلیل دوم اخباریون بود که تمسک به روایات میشد. دلیل اول رو که گفتیم، دلیل اول یه دلیل عقلی بود، گفته بودن که چون عقل نظری درش اشتباه کثیره زیاده، پس قابل اعتماد نیست. بعد برای اینکه بگیم این حرف اخباری ها هست، کلام استتن از اخباریون هم نفی کردیم، آوردیم نشون دادیم که اینا کلامشون در اینه که عقل نظری دچار اشتباه میشه کثیرن. حالا دومین دلیل هم که مطرح شده تمسک به اخبار بود که روایتش جلسه پیش خوندیم، سه تا روایت شد. این ان دین الله لا یصاب بالعقول هم که بعدم بهش اضافه بکنیم میشه 4 تا روایت. این هم روایت خوبیه، ان دین الله لا یصاب بالعقول. یعنی چه ان دین الله لا یصاب بالعقول؟ و اصل دین رو که باید با عقل و اینا قبول کنیم، که دور پیش میاد نمیشه با شعر ثابتش بکنیم. یعنی برای احکام دین، فهم دین و مراجعه بکنید به عقلتون، لا یصاب، نمیتونید بهش برسید.
استاد، این حرام علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوا منا، این استاد نمیشه دروغ بستن بر معصومین چیز کرد؟
آها، ولی سعیدم گفتم من یادم رفت جلسه پیش بگم. نه، نمیشه. آره، اگه روایتش کامل میدیدید بعد متوجه میشدید که مورد خود روایت دروغ بستن به معصوم نیست. دیگه خامون روایتش رو نمیخونم، فقط از خارج داستانش عرض کنم. آقای سعید هم اون جلسه همینو گفتن، نه این ناظر به نسبت دادن نیست. خود روایت داستان از این قراره که اون شخص با محمد ابن مسلم با یه شخص دیگه، اسمشون یادم رفته، حالا کیا بودن، 3 نفر بودن. جناب هاشم صاحب البرید، محمد ابن مسلم و ابوالخطاب، این ستا داشتن با هم دیگه بحث میکردن، صحبت میکردن راجع به کسایی که ملم یعرف حاضل امر، کسایی که شیعه نبودن، داشتن میگفتن اینا چی گن، حکمشون چیه، چجوری باشون رفتار کنی. یکی گفت کافرون، فهوه کافرون، کسی شیعه نباشه کافره. بعد یکی گفتش که محمد ابن مسلم گفت نه، چطور میگید کافره، این شهادت این رو گفته، خدا رو شهادت به وحدانیت خدا، شهادت به رسالت حضرت داده، چطور میخواید بگید کافره. بعد خلاص این بحثش من کار ندارم، میرسیم به چی، استدلال و ایناش کار ندارم، رفتن خدمت امام صادق علیه السلام. بعد امام صادق علیه السلام این جمله رو فرمودن که کجا رفت جملهش، آره، فرمودن که این قول خوارجه، اگه میخواید من بهتون خبر بدم. و فرمودن که در آخر، اما انهو شرون علیکم، طبقی نقلی اینجا حرامون علیکم، ان تقولو بشیء ما لم تسمعوه منا. بعد خود راوی میگه فزنن تو انهو یدیرون علی قول محمد ابن مسلم، این اعتقاد برامون پیدا شد که میخواد ما رو به قول محمد ابن مسلم سوق بده. خب تو این روایت الان نسبت دادن به حضرات، گفتن امام صادق میگه که این غیر شیعه کافر است، مورد روایت اصلا این نبوده، خودشون داشتن میگفتن. حضرت میگه اصلا شما حق ندارید از دین چیزی رو بگید، نسبت کفر بدید به غیر شیعه، دارید به دین، از دین دارید حرف میزنید، در مورد دین که دارید حرف میزنید، حرام علیکم یا شر علیکم ان تقولوا بشیء تا زمانی که ما لم تسمعوا منا، مورد روایت نسبت ندادن اصلا به حضرت. مورد روایت وقتی نسبت ندادن، نمیتونیم این جمله رو اینجور معنا کنیم که جاهایی که فقط نسبت میدن مراد هست، گفتیم پس دلیل دوم شد این روایاتی که خوندیم. حالا دلیل دوم که روایاتی که خوندیم، آیا اخباری ها واقعا این حرف رو زدن؟ به این روایات تمسک کردن؟ کلام یه تن از اخباری ها رو مرحوم شیخ بازم نقل میکنه که شما ببینید همون حرف قبلی رو اخباری ها زدن، مثل امین اسکار آبادی و صاحب حداق و ارزم حضور شما سید نعمت الله جزائری، همین حرف هم اخباریون زدن که کلام سید صدر که باز یکی از اخباریونه، شارح وافی معروفه، ایشون هم کلامشو میاریم براتون ببینید که حرفشون همینه که ما گفتیم. گفتن اون احکامی هستن واجب امتثالش کنی که تبلیغ به واسطه یه حجت الهی شده باشن، نه اینکه از هر طریقی شما به وجوبش رسیده باشی اما خود مثلا واجب باشه امتثالش. انجام یک فعل یا ترک یک فعل اصطلاح خودمون واجب و حرام، زمانی هست که شما قطع یا ظن به حرمتش پیدا بکنی یا وجوبش از جهت نقل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم، نه اینکه شما ظن یا قطع پیدا بکنی به وجوب و حرمت از هر طریقی. این به درد نمیخوره. متنشو دقت کنید، کلام سید صدر صاحب وافیه رو بخونیم که ببینید اخباری ها این حرفی که میگیم، این حرف دوم، این دلیل دوم هم بهش اشاره کردن در کلاماتشون، نه اینکه ما بخوایم نسبت بدیم، پس در کلاماتشون. و مما یشیر الی ما ذکرنا من قبل هؤلاء، از جمله کلامی که عباراتی که اشاره میکنه به اون مطلبی که ما ذکر کردیم از طرف اخباریون، کجا ذکر کردیم؟ فان قلت الا نظر هؤلاء لذلك، گفتیم نظر اینا فیزالک الا ما یستفاد من الاخبار شاید باشه. این کلام سید صد اشاره میکنه به این چیزی که ذکر کردیم، به این فنقلتی که ما قبلا گفتیم. مما یشیرو از جمله مواردش چی هستن؟ ما ذکره السید الصدر رحمه الله فی شرح الوافیه فی جمله کلام لهو فی حکم ما یستقل به العقل. یه تیتری داره، تیترش اینه حکم ما یستقل به العقل. بررسی کنی اون چیزایی که عقل به تنهایی بدون شرع، بدون اینکه شما زمینه کنی به شرع، چیزایی که عقل به تنهایی مثل قفل زل، اون چیزایی که عقل به تنهایی میفهمه آیا مثلا شرع مطابقش حکم داره یا نه، حسن عدل، قبح کذب، چیزایی که عقل به تنهایی ما یستقل به العقل، آیا شرع مطابقش حکم داره یا نه. بعد گفته نه لازم نیست بداره. بعد ما لفظه این عبارت هم در ضمن اون بحث آورده، ما ذکره السید الصدر فی شرح الوافیه، ما لفظه چیزی رو ذکر کرده که لفظش اینه، این عبارت ان المعلوم هو انه یجب فعل شیء او ترکش. معلوم و واضح اینه که واجب میشه انجام کاری یا ترک کاری، او لا یجب یا واجب نمیشه، اذا حصل الظن و اول قطع و به وجوبهی او حرمتهی او غیرهما من جهت نقل قول المعصوم علیه السلام او فعلهی او تقریره. انجام یه فعل یا ترکش زمانی به وجوب یا عدم وجوب متصف میشه که شما زن یا قطعتون به وجوب و حرمت و سایر احکامش، کراهت و استحباب غیره ما، کراهت و استحباب، شما قطع و زن به وجوب یا حرمت یا غیر این دوتا حکم رو از جهت قول معصوم به دست بیاری، یا فعل معصوم یا تقریر معصوم، از طریق حجت الهی شما قد یا زن پیدا بکنی به اون فعله که واجب مثلا یا مستحبه یا مکروه یا ترکش لازمه. فقط اینجاست، لا انه یجب فعله او ترکه او لا یجب مع حصوله ما من ای طریق امکان، نه اینکه فعل یا ترک واجب باشه یا واجب نباشه با حصول هما، یعنی قطع و زن با حصول قطع و زن به اون حکمه من ای طریق امکان. انتا موضوع الحاجه. پس حرف اخباری ها صریحا همینه، بعضی از اخباری ها تصریح کردن که زمانی واجب میشه، لازم میشه انجامش بدی یا ترکش بکنی که از جهت قول معصوم یا فعل معصوم بهش رسیده باشی، یا تقریر معصوم از طریق معصوم بهش رسیده باشی، نه اینکه از هر طریقی که دلت خواست مثلا با عقلت. قط یا زن پیدا بکنی به یه حکمی، اونجا هم لازم باشه واجب باشه که انجام بدی، نه اونجا دیگه لازم نیست واجب نیست، معذورم نیستی فقط. پس این کلام دلالت داره که قطعی که چون گفته بود حصول هما، هم قطع هم زن رو گفته بود، قطعی که حاصل بشه از غیر طریق معصوم، از غیر تبلیغ حجت، این قطع معتبر نیست. قطعی که از طریق مقدمات عقلیه به دست بیاد این معتبر نیست. این کلام ضرور داره در این. این هم پس میشه استدلال دوم اخباریون که دیدیم کلام بعضی ها برش دلالت داره. این دلیل دومی که اخباری ها مطرح فرمودن. بریم سراغ نظر مرحوم شیخ، ببینیم با این روایاتی که دلالت رو به این خوبی داشتن، با این دلیل میخواد چطوری برخورد بکنه مرحوم شیخ، آیا میپذیره این دلیل رو یا خیر. مرحوم شیخ قبلش شروع بحثمون فانقلت بود، فانقلت نظر ها اولائه الا ذالک الا فلان، با یه فانقلت شروع کردم، بعد در جوابش اینجا قلتو، دو صفحه بعد تازه قلتوش اومد. قلتو دو تا جواب میدن به این مطلب، اولا و ثانیا. جواب اولشون خوب دقت بکنید، جواب اول مرموشه اینه که ما اصلا این مطلب رو قبول نمی کنیم که تبلیغ حجت بخواد واسطه باشه در وجوب اطاعت حکمی. گفتش که یجب فعل و شیئا و ترکهو، تبلیغ حجت نمیتونه واسطه باشه، تبلیغ حجت نمیتواند واسطه در وجوب اطاعت باشد. خوب دقت کنید چرا تبلیغ حجت نمیتونه واسطه باشه، چون وجوب اطاعت حکم چیه؟ وجوب اطاعت ما از کجا به دست آوردیم؟ از اطیع الله گرفتیم، اون که خودش تسلسل دو رو لازم میاد که بخواد با شرط این اطیع الله چرا باید اطاعت بکنیم. وجوب اطاعت که امتثال رخ میده، اطاعت رخ میده یا عصیان قبیحه، این همشون از احکام عقل هم. عقل که حکم میکنه باید مولا رو اطاعت بکنی، شرع رو اطاعت بکنی، از باب وجوب شکر منعم، از باب دفع ضرر، از باب هر چی. وجوب اطاعت حکم عقلیه، زیرا وجوب اطاعت حکمی عقلی است که وقتی عقل این دوتا مقدمه رو که اولا این شارع راضی به ترکش نیست، این فعل رو واجبش کرده، لازمش کرده، ثانیاً اطاعت مولا و شارع در عوامل و نواهیش لازمه، باید اطاعت بکنی، این صغرا کبرا رو که به هم زمین بکنی عقل سریع نتیجه میگیره، بحثاً نتیجه مترتب میشه که چی؟ پس باید این فعل رو اتیانش بکنی. عقل دیگه نیازی نمیبینه به اینکه حجت تبلیغش کرده باشه یا نه، وجوب اطاعت هم گفتیم از احکام عقله. عقل دیگه دخالت تبلیغ حجت رو لازم نمیبینه، میگه یه مولایی، مولای عرفی هم همینجوره، یه مولای عرفی امری بکنه همونطور شارع یه امری بکنه، این لازم اطاعتش بکنی، تبلیغ حجت اینا رو دخیل نمیبینه در لزوم اطاعت، در موضوع خودش عقل، حکم خودش اینه که باید اطاعت کنی، در موضوع خود حکم خودش عقل دیگه، در موضوع حکم خودش تبلیغ حجت رو واسطه نمیبینه. اگه شما قطع پیدا کردی که شارع واجب کرده، خب مولا هم که باید اطاعت بکنی، قطعا نتیجه مترتب میشه، پس باید بری اینجا انجامش بدی، معذور نیستی.
مشکل
هست که
اون چیزی که ما
مثلا
مفقود
شاره
هست یا
محبوب
شاره هست
و
اینجا مشکل
نیست که قطع پیدا کردیم، فرصه اینو قطع پیدا کردیم، یه عقل میگه اگه قطع پیدا کردیم محبوب شاره، شاره راضی به ترکش نیست، باید انجام میدیم، فرصه اینه که قطع پیدا کردیم به مقدم معتبر، اگه زن پیدا کرده باشیم درست میکنم، اگر ما وجوب اطاعت نمی کنم معتبر نیست، قطع پیدا کردیم. وجوب اطاعت حکم عقلی است که با دو مقدمه، این مقدمه شارع راضیه به ترک این فعل نیست قطعا، یعنی واجبش کرده، به اضافه این که اطاعت اوامر و نواهی مولا لازم است،
از این دوتا عقل قهرن نتیجه میگیره که انجام این فعل لازم است بدون نیاز به واسطه در تبدیل. این خود که عقلیه، این که بهتر تیکری عقل قرار این موضوع به اطلاعات رو شرقی بود. شما رو گفتید چهار در موضوع چی عکس کرده؟ تبدیل و واسطه حجا رو در موضوع شخص کرده. خب شاره میتونست در موضوع خودش هر چیز رو عکس بکنه. بگو محکمی از من که به واسطه حجت به شما تبلیغ شد اون رو انجام بده، غیرش لازم نیست انجام بده. اینه میخواد انجام نیست اگه حکم خود شاره بود. اگه چون حکم عقلیه، عقل دیگه دخالتی در واسطه در تبلیغ اینا نمیده. اگه قصد پیدا کردی اصلا باید انجام بدی. اگه قصد پیدا کردی به اینکه اینو شاره نخواسته میتونی ترکش بکنی، معذوری احکام عقل. فقط یه نکته میمونه، اون اخبار و روایاتی که ما مطرح کرده بودن اینا رو چکارش میکنیم. پس اگه یه حکم عقلی اینجوری داریم، پس این اخباری که استفاده کرده بودن ازش اخباری ها، اینا رو چکار بکنیم؟ اینا باید یه توجیه براش ارائه بدیم بفرمایید.
جان بحث اینه که عقل
نمیتونه
برسه، مثلا
عقل نمیتونه بفهمه که شاید اینا میتونه بفهمه. اینا خود اخباری هم قبول کردن وجوب اطاعت رو، دیگه اخباری هم نمیگن شرعیه. اینو میتونه بفهمه. خب حالا که اینو فهمید، موضوعش هم خود خودش دید، موضوعش هم خودش میتونه تشخیص بده.
اشاره
به سوال، یعنی با سوال مشکل داره. قطع
رسیم به اون
شرعی
که شاعر راضی تحقیق نیست. حتماً که فهمید.
باش مثلا براتون مثال میذاریم. مثلا میگیم ظلم روی که اولا قاعده ملازمه پذیرفتی، مثلا عقل دیگه. اگه پذیرفتی نتیجه میشه که بسید ظلم حرام از شرعن. هر حکم میکنه که ظلم حرام از شرعن. پس اون گواهی نداری مثلا.
عقل که شاعر راضی بشه نیست دیگه. نه. اینی که آقا خیلی زیاد هست. ظلم هست ولی شاعر
میگه. ظلم هست ولی شاعر میگه اشکال نداره. این ممکن نیست. یه نه میگه هم روز مثلا یه نشو بگید. ممکن نیست ظلم باشد. عنوان ظلم برش صادق باشد. شاعر رو یه جنگ هم بگید اشکال نداره.
این که یه نفر برده بگیری این برش ظلم هست یا نه؟
تو الان بحثای کلامی نمیخوام اینجا بکنیم، ولی فعل جمله بهتون بگم نه، میگن در اون زمان مرسوم بوده برده‌داری ظلم نبوده، اتفاقا به نفع اونا بود. اونا گرسنگی میمردن اگه به عنوان برده نمیمردن تو خونه هر بار ظلمی بوده که برده نگیرشون. آزادیشو سلب میکنیم. الان شما دارید این حرفا رو میزنید که برده‌داری اینا از بین رفته، آزادیشو سلب میکنید و قیمت جانش داره تمام میشه. یعنی این آزادی و جانش فرزانید از گرسنگی میمردن.
فرار
به جلو نه، چرا اون کار میکنه؟ فرار به جلو نه میخوایم بکنیم. ما میخوایم بگیم اینو بحث کلامیه، جای بحث هم داره. شما درست بفهمید، میخوایم بگیم اینو خودشون گفتن، خود اینا رو یعنی قائل نیست، اخباری ها قائل نیستن این ظلم بوده هست. خود اخباری ها نمیگن این ظلم بوده هست و شارع آمده این ظلم رو انجام داده هست. خود اخباری ها اینو نمیگن. این اشکال نکنید که مشترک و گروه باشه هم به ما هم به اخباری ها. بله این فقط با حرف ما میشود که ظلم از شارع انجام داده به اخباری ها وارد نبود درست تر میشن. ولی خود اخباری ها قائل نیستن که اینجا ظلم بوده و شارع آمده این ظلم رو انجام داده هست. این ها قائل نیستن خودشین هست. از این نمیتونن به ما خدشه بکنن در اعتراض به ما، از این نمیتونن استفاده بکنن. برای اون توجه ها شما پذیرفتید که پذیرفتید میگید در اون زمان بردهداری ظلم نبود. یه زمان قبیله‌ای زندگی کردن که رئیس قبیله بیاد حکم بکنه و قضاوت بکنه بین همه قبیله، این ظلم نبوده. الان حضور فامیل بخواد حکم بکنه این ظلمه. دادگاه از چی هست؟ این تحولات اجتماعی خیلی تأثیر گذاره که اینکه چیزی ظلم باشه یا نباشه. میگن تحولات اجتماعی خیلی بحثای تاریخی کردن، دلایل متعدد آوردن، اونجوری بحثش هم نیست، دلایل متعدد آوردن. مثلا بردهداری ظلم در حق برده نبوده، بلکه ترحم در حق اون برده ها بوده، نجات جان برده ها بوده. اینکه در خانه مولا باشن از شما رو دید اسلام یا باشه باش برده‌داری خواسته از بین ببره احکام شرعی که فلان کار رو کرده یه رد آزاد کن، فلان چیزی کرده یه رد آزاد کن، یا باشه باش زمینه یه جمع شدن برده‌داری رو فراهم کرده در واقع با احکام شرعی خودش. دیگه خیلی زور نیستش. اولی مثلا در جواب شما این نکته رو میگم که خود اخباری ها قبول ندارن ظلم هستش و خدا این ظلم رو مرتکب شده، پس ما نمیتونیم بگید ظلمه. خدا یک مورد هم پیدا نمیکنید که ظلم کرده باشه. یعنی یه مورد پیدا کنه که مسلم باشه دولم انجام داده دیگه شارعه دیگه. این الله ها آیات هم زیاد داریم لاهی از این تبیرش یاد هم نمیزش نسبال در رم تبیرینه ظلم در حد عباد نمی کنه.
حالا اگه این اون بچه هم توی ظلم هست قبول مثلا توی نتا ولی دیگه
احکام عقلی دیگه احکام عقلی قصی دیگه حالا شما ممکنی تو صحبت چیز را اشکال کنی کار نداریم فرق نید اقل رسی به قصی که شعر راضی به ترک این کار نیست. اگه اقل رسی شما بگید اقل رسی شما نمیدید خب باشه صحبان داشته باشه چون شما اونجوریست که همه یا راه به راه خود من قصی عقلی داشته باشن نه اندکی قبول داریم اندکی رو که عقلی قصی فقط مثلا که مستدلات عقلی هست که بدون کمک شرع ما مستدلات عقلی دوتا اصلیاش همین حسن عدل و قفل ظلمه بعدش میگن نصاب روزی مجموعی دوتا اینجوری نیست که راه به راه ما دلیل عقلی قصی داشته باشیم اما شکل خود اشاره رو بدونیم مثلا اتفاقا اندک نادره ولی اونجاها اگه عقل قصد پیدا کرد اما که باید از عقل بود تبلیغ و حجت و این چیزا در موضوع حکم وجوب اطاعت دخیل نیست.
جایی میشه به این گونه دیگه هم جواب بدیم یا مثلا بگن که ظلم و عدل رو باید شارع تعیین مبنایی که بود
اشاره به دیگه خب اون اشاره به خود که خود با حسن گفت عدل باید درستش کنیم دیگه این حسن گفت عدل باید بذاریم کنار اگه اشاره همه انسان هایی که در دنیا اتفاقا نماز خوندن و اطاعت کردن دوباره جهنم اونایی که رفتن شراب خوردن و زنا کردن و اینا اونا دوباره بهشت اشاره نداره از خود ما خواستن هم اشاره اگه به این منتظر میشی طوری نیست اینجا ما همین حرف میزنی به ظلمی هست که اشاره در نفت در مانی دارم ظلم نمیشه باید چون این کاری که اشاره کرد اون اتفاقا میشه این حرف بالا هم ظلم نشده این بازم حتی برای من برای اشاره هم نمونه پیدا نمیکنید که ظلمی باشد که اشاره ظلم انجام داده هست یه مورد باز هم پیدا نمی‌کنیم.
تمی روایتی که اول تو رو سرمدید این دین الله لای صابر بود تو اینجا اگه این رو قائل باشیم عقل نمیتونه به این حکم برسی که شارط راضی به چه فعل راضی به چه
فعل راضی به چه فعل معنا کنیم بیگه الان شکل خواهد دفاع بکنه تک تک روایت میخواد جواب
بده یکی از جان وارد میشه
الان بررسیشون میکنیم روایت بررسی بکنیم
استاد در موقع این بردهداری ما آیه فش داری میگفتن که اگه اون موقع میمادن این کار رو میکردن که برده داری و کلن اسلام برمیداشت این ظلم در حق اونه بود که برده داشتن بالاخره طرف اینا رو گرفته بود سرمایهش بوده چقدر خرجشون داده بوده ولی او اسلام یاد کل سرمایه طرف خواهدش بگیده
به این جنبه های مختلف بحث دارن شده میکنن تضاهم بین حقوق اونی هم که پول داده این خیلی دفعه این نه آزاده اون پول شده این میره دیگه این هم ظلم در حق یعنی باید جنبندی بکنیم سرمجموع هر کار رو بگیم بعد درستون فهمیم نه چیزای متعدد میارن کار بردهداری ظلم هست یا نه ببین تو بحثاش مفصل شده دیگه توی مقاله رو کنیم مقاله اینا زیاد نوشته شده این تحولات اجتماعی خیلی مثلا تو عصر ما که دیگه فوق‌العاده شده زمانش هم کوتاه شده قدیم اگه مثلا 200 تا 300 سال طول میکشه تا مثلا فرض کنید از زندگی قبیلگی برسن به زندگی مثلا اجتماعی بزرگتر الان دیگه تو 5 سال 10 سال این تحولات خیلی بزرگ رخ داده این تاریخش رو سیرش آدم نگاه بکنه این چه تحولاتی رخ داده نه خیلی تأثیر داره تو اینکه یه چیزی ظلم باشد یا نباشد چیزی ظلم باشد یا نباشد این تحولاتش دیگه کاملا وابسته هستش الان دیگه زندگی قبلی تقریبا منسوخ شده چون یه سری آداب داشت زندگی قبلی یه سری احکامی داشت برای خودش بزرگ یاد داره روی احترام کردن قبیح بود در اون زمان الان با بزرگ فامیل در کیفه زندگی خودت گوش ندادن اصلا باقی نداره خیلی تحقیق پیدا کرده خود خب انگولت انگولت شماره یک پس این روایت رو چیکارش بکنیم جناب شیخ
این روایت رو دیدید اخباری ها خوندن چه دلالت خوبی داشته از روایات یه همچین استفاده میشه که اطاعت حکمی که توسط حجت ابلاغ نشده باشه اطاعتش لازم نیست
از روایات استفاده می شود که حکمی که توسط حجت ابلاغ نشده لازم نیست اطاعت شود قلتو از سر حرف اخباری ما که باید بود دیگه اصلا من هر اشکار شما مرحوم شیخ در جواب این قول دو تا نکته دارم
فرمودم اولا اخبار مذکور چنین دلالتی ندارن. اولا اخبار مذکوری همچین حرفی نمیزنن، چنین دلالتی ندارن. پس حرفشون چیه؟ اول ما ادعا رو بگیم بعد بریم سراغ دلیل. پس حرف اخبار چیه؟ بلکه نحی میکنن از استبداد به رأی و تقدیم احکام عقول ناقصه ظنیه بر امام علیه السلام. مدعای مرحوم شیخ اخبار ان دین الله لا یصاب بالعقول، بر احکام ظنی عقلی عقل ناقص که میگه حرام علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوا منا، یعنی با عقل ناقص ظنی خودتون برید حرفی رو بزنید به اسلام بچسبونید. اونجا که داره میگه از آن حضور شما من دان از الله به غیر سماع من معصوم ان صادقا، بذاره تمسک به عقل ظنی استحسان قیاس رو میگه، اینا رو داره ازش نحی میکنه. در مقام این نیست که بگه تبلیغ امام، رسیدن حکمت امام به ما مدخلیت داره در وجوب اطاعت. خب بگیم با عقل ظنی سراغش نرید. چرا؟ قرینتون چیه؟ دلیلتون چیه؟ دو تا قرینه مرحوم شیخ دو تا در واقع دلیل ارائه میکنن برای این مطلبی که دارن، ادعایی که دارن. قرینه اولشون اینکه این روایات رو اگه دقت بکنید، این سه تا روایتی خوندیم، روایت اول از امام صادق علیه السلام بود، روایت بعدی از امام باقر علیه السلام بود. این روایت در عصر معصومین علیه السلام بودن، عصری بوده که ابو حنیفه قیاس استحسان توسط اهل سنت، اونایی که فاصله شون با پیامبر زیاد شده بود، مجبور بودن سراغ این استدلالا برن. روایت هم ممنوع شده بود نقلش از پیامبر، فاصله هم زیاد شده بود، مسائل جدید هم پیدا شده بود، مجبور بودن دنبال قیاس برن. یه عصری بوده که قیاس و استحسان و تمسک به ادله عقلیه ظنیه رواج داشته. پس فضای صدور روایت فرانتیز نکتوی بگم روایت رو نباید توی خلق ببینیم و فقط به این الفاظی که اومده خیلی خوش نگاه بکنیم و اینجا معنا بکنیم. یه روایت رو یه گوشه ای که میگه میبینیم بر اساسش یه رکنی از ارکان اسلام میخواد بچینه که نمیشه، باید مجموعه روایت رو ببینید، فضای صدور روایت رو ببینید، فضای صادر شده. اینه خیلی تأثیر داره در فهم روایت. کسی اونس داشته با روایت، اونس داشته باشه با روایت، میفهمه که این روایت ناظر به کجا هستن. فضای صدور روایت طوری بوده که قیاس و استحسان و ادله ظنیه عقلیه رواج داشته، لذا روایت هم میدارن نخی کنن، میگن دارید سراغ امام، منظورش اینه که با از قیاس و استحسانی ما استفاده نکنید برای فهم دین، برید سراغ امام علیه السلام از او بگیرید. که گفتیم عمدتاً روایات از امام باقر امام صادق علیه السلام هست، مال اون اصرن. نکته دوم، قرینه دوم اینه که مرحوم شیخ هم فرمودن واقعیتش هم همینه، شما چند تا دلیل قطعی عقلی و اون مقدمات عقلی پیدا میکنی که نقل برخلافش داشته باشی. چند تا پیدا میکنی هم مثالای خودشون، اونا رو که گفتن با تسامح اولاً باید مثال بدیم، خود شیخ که مثال نداده بود، اونا مثال دادن حواشی، گفتن باید با تسامح این مثالا رو درست کنیم. همون موقع هم گفتن واقعا مثال پیدا کردن براش سخته، یه مثال شما بزنید مثلا، یه دونه شما فعلا بگید بعدش پیشکش. کجا؟ حدوث زمانی عالم دلیلش گفتن شبهتون از اون قد گفتن ما پیدا نمی کنیم. یه مثال بزنید شبهتون فی بدیه هست، شبهتون فی بدیه هست دیگه، در مقابل بدیه هست درسته. الان از این قد پیدا کردن مرحوم شه، بعد اومدن با دلیل از این قدشون کنار گذاشتن، قد باقی نمیمونه. بعد یه مثال پیدا کنید قد باقی باشه، دلیل نقلی هم برخلافش باشه، پیدا میکنی. شما که حالا تو این بحث بودید یه مثال هم فکر نمی‌کنم به ذهنتون برسه، باشه حالا دارید بگردید دو سه مورد هم پیدا بکنید، طوری نیست. نهایتا دو سه مورده و معلوم شد مثلا فضایت ندرت بل لا نعرف وجوده، خودش شیخ داره میگه لا نعرف، ما وجودش اصلا نمیدونیم، ما یه مورد هم پیدا نکردیم که قطع ما باقی باشه بعد از دیدن نقل. بعد اینا تعارض بکنن با دلیل نقلی،
اینکه
شما اصلا قائل به
تعارض دو تا
قطعه نه، میخواد طرحش بکنه دیگه، قطعش باقی باشه که مجبور بشه این دلیل نقلی رو طرح بکنه بگه من چون قطع
قائل نیست. اصلا
یه همه دیدی که همچنان
امکان
نه، ظاهرش که ممکنه بیاد، گفتش ظاهرش اگه بیاد یا باید طرحش کنیم یا تعویلش دیگه. اینو گفت اگه ظاهرش تو تحلیلش، اینو گفت اگه ظاهرش هم مخالف با قطع ما بود یا باید طرحش کنیم بذاریم رابطه کنار یا تعویلش ببریم. حالا چند مورد داریم که این کارو کرده باشیم، طرحش کرده باشیم یا تعویلش برده باشیم.
خودش
اونجا این کارو نکرد چرا؟ چون این کارو کرد دیگه، صفحه قبل تحقیق بخوندیم همینو گفتش معلوم شد. تو که گفتش اون عقلی قد پیدا نمیشه برای ما.
خب نه، ایشون مثالی آوردن، مثال استعاره تقلب از در از ما هست، ایست خیلی قصد به عقلیه، این که نمشه زیر تاری گذاشت
گذاشتن دیگه، فهمدن شبه در مقابل بدی هست، این صورت استدلال استدلال نیست، قد پیدا نمی کنیم ما از این استدلال شیخ فرمده.
خب چرا می کنی قاعده کاملا عقلی زیر گذاشته میشه؟
همینجوری که
مثلا همون
گفتی اون موقع فشاری اشکال میکنید بشه که چرا شما این کارو کردید، یه موقع ببین شیخ چیکار کرده اول اینو بفهمی بعد حالا اشکالم داشتید. شیخ قبول دارید که اینو گفته قد پیدا نمیکنیم ازش، قطعی برای ما این استدلال عقلی پیدا نمیشه که بخواد بخواد
خودشون میگن که تعارض پیش نمیاد
چون قطعی پیدا نمیشه از این دلیل، این شبهه در مقابل بدی هست. خب این کارو انجام دادن، بعد اونجا هم صفحه قبل اون وقت لدی یقتضیه النظر همین حرفو زدن، فاین وجود ما ظاهر المعارضه فلا بد من تعویله الا يمكن طرحه، همین حرفو زدن دیگه، این طبق روش خودشون طبق چینش خودشون. حالا فرض کنید شما این یه مورد باشه، یه مورد پیدا شد دیگه، چند مورد دیگه هم پیدا میکنید که یه همچین دلیل قطعی عقلی مثل استحاره تخلف اثر از معلول پیدا بکنید، بعد نقل بیاد بر طرفش
ما
که در عقلی عقلش اشکال کردن یه چیزی که
بس
عرض 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 جسم اشکال کردن در عزلی استحالش، اشکال کردن دیدارش
در
اعاده معدوم چه مطلب؟ مدلولش چی گفتم؟ اینا خیلی بحث داره، اعاده معدوم محالت یعنی
چی؟ این گفتم معدوم نیست
اصلا ساله، یه همچی چیزی میگفتن؟ نه اینکه، حالا دیگه توضیح ببینیم عدلش ببینیم، برای اینکه اعاده معدوم محالت عدله آوردن، این مدعاست که اعاده معدوم محالت استدلال داره، عدله داره، در اون عدله خدشه شده،
عدله
اعاده معدوم، این اخیری ها خدشه دارن درش دیگه، خود مثلا ملا خدران با آج معده جسمانی و عدلانی شده دیگه،
برای
همون
که جسم
مثال دیگه مثلا، رضا میشه حوایت هم کرد برای جسم مثالی، چون این تصریح ندارن رو باید که. خب حالا این بحث ها خلاصه میخواییم بگیم اگر هم پیدا بکنید خصوصا توی احکام، احکام که دیگه شاید اصلا پیدا نشه.
استاد یکم که اینا رو می‌گفتید شبهه در مقابل بدیه، با این چون مثلا می‌گفتید شیخ جمع کرد دوره بوز خب تو قد الان اونجا یه استدلالایی بود که عقلی بودن دیگه، بالاخره یه مثلا حرف اصلا بیجا نمی‌زدن،
من این مبالغاتی به کار می‌بردم بله، اگر نه قد پیدا نمی‌کرد برهان نبودن، ولی دیگه مغالطه بودن دیگه، شبهه در مقابل بدیه بودن، یعنی یکی از مقدماتش قطعا یه مغالطه‌ای توش بوده، وگرنه آفت تو دوباره می‌بینن دیگه پاشیده صورتش، یه مبالغه‌ای بس حتماً خطا بوده. پس معلوم میشه اینم نقطه هم بریشن دو قرنی دوم قطع عقلی که در مقابل شرع باشد تعبیرش خیلی تعبیر دقیقه. حالا من بخوندم اینو تذکر میدم که ما یه دلیل نقلی داشته باشیم که نشه بینش جمع کرد با دلیل عقلی، لا یمکن الجمع بین هما، همچین جایی پیدا بکنید فی روایت ندره بلن نره، در غایت ندره بلکه اصلا موجود نیست. این هم دلیل دوم، قرینه دوم. حالا یه همچین چیزی خوب دقت کنید این چی شد؟ پس گفتیم در غایت ندرته. این همه روایت که شیخ گفتن خیلی زیاده، راست هم میگن الا غیر زاله همه را نیوردیم، این همه روایت، این همه صادر شده از ائمه علیهم السلام، این همه تأکید کردن که بیان یه مورد نادری که مثلا اگه پیدا شد عقل قطعی اینا اینو بهش عمل نکنید، عقل قطعی رو برید صدا بشن، این هم خودش قرینه میشه که ناظر به این مواردی که قطع عقل به دست بیاد نبوده این روایات، یه فرض نادر که این همه روایت صادر شدن نداره. باز اینم تو پرانتز بگم
یه فرضیه که اگه مبتلا به مردم باشه این روایت در موردش کثیر میشه خود به خود. چرا؟ چون هی سوال پیش میاد برای یه نفر، یکی تازه مثلا اومده به سن بلوغ احکام آشنا شده میره سوال میپرسه، یکی دیگه حدود ظهورش با مشکل مواجه میشه تو زندگی عادیش، میگه خاطر دم که نجس مثلا تو تخم مرغ هم میگه گوشش دم ببینم نجس یا نه، میره سوال میپرسه خود به خود. اگه مبتلا به باشه هر روز باهاش سر و کار داشته باشن سوال جواب زیاد میشه، به تبع روایات زیاد میشن در موضوع. ولی یه چیزی که نه مبتلا به نیستش، شاید در کل زندگی یک نفر یه بارم اتفاق نیفته، مثلا وجوب حج یه کار کلا اتفاق میفته، بعضی احکام هم اینجوریه کم اتفاق میفتن در طول زندگی انسان، اینا خود به خود نسبت بهش سوال جواب هم کمتر میشه نسبت به اون سوال مبتلا به. خب این روایت هم که این همه زیاد بودن که بعضیش هم خوندیم الان سوال به این رفتن از امام میپرسیدن، همین داستان سه نفر رفتن سوال پرسیدن از امام صادق علیه السلام، این روایت برمیدن، این که این معنی میشه مبتلا بهشون بوده. پس مبتلا بهشون بوده این دلیل قطعی عقلی نبوده که بخواد با شر معارضه کنه، که شاید تو عمر یه فقیه شاید دو سه بار بیشتر هم اتفاق نیفته، خصوصا اون زمان که فقاهت خیلی بسیط بوده. پس معلوم میشه اینا ناظر به فرد خیلی شایع و رایج بودن که همون استحسانات عقلی و تمسک به قیاس و ادله ظنیه عقلیه است. این جواب اول. ثانیاً خوب دقت کنید، ثانیاً مرحوم شیخ یه جواب نقضی هم مرحوم شیخ دادن که اگه شما بخواید این حرف رو بزنید باید در اون جناب مثلا محدثه بهرامی جناب صاحب حداقه شما باید اونجایی که عقل معارضم نداره همین حرفا رو بزنید دیگه. اگه حرفتون اینه که فقط احکامی که با تبلیغ حجت باشن اونا لازمه اصلاحات بشن، اونجایی که عقل معارض نداره همین حرف رو باید بزنید، اونا با تبلیغ حجت نبوده دیگه. عقل فطری نمیدونه که بگید عقل از درون این حرفا، نه عقل قطعی نظری ولی بدون تبلیغ حجت دیگه. ولی خودتون گفتید اگه معارض نگیرید تون مفهوم بهرامی فرمودن عقل اگه بدیهی باشه که هیچی، لا اشکال فی صحت العمل به. اگه معارض هم نداشته باشه دلیل عقلی نظری باز لا اشکال فی صحت العمل به. اگه معارض داشته باشه اون بحثا رو داشتن.
چی؟
خب میخوام بگیم منتظر نشونید خودتون، نقضی دیگه دلیل نقضی خودتون منتظر نشونید به این روایت.
بیشن هم
گفت، یعنی هر وقت هستش میدونه سوال نمیده. حالا دیگه نه، یعنی همین، ما جواب حلیه رو که دادیم، حلش که کردیم مطلب رو، باید دلالت نداره. ولی میگیم خود شما ملتزم نشدید.
اگر دلالت روایات کنی رفته شود، این تسلمیه، باید عقل نظری قطعی که معارض ندارد هم کنار گذاشته شود، در حالی که مرحوم صاحب حداقه به آن عمل کرده.
این هم یه در واقع اشکال نقضیه. قلتو اگر همچین حرفی رو کسی بزنه که شاید نظر اخباری ها به روایات بوده که روایات دلالت دارن جز با تبلیغ و حجت لازم نیست احکام و وجوب و حرمتی لازم نیست انتقاد بشه انتصال بشه. قلتو اولا نمنع مدخلیت توسط تبلیغ الحجه فی وجوب اطاعت حکم الله سبحانه. اولا که ما منع میکنیم که دخالت داشته باشه واسطه قرار گرفتن تبلیغ حجت در وجوب اطاعت. وجوب اطاعت حکم چیه؟ حکم عقلیه. کیفه چطور میخواد دخالت داشته باشه؟ والعقل بعد ما عرف ان الله تعالی لا یرضا به ترک شیء فلانی، یه عملی رو قد پیدا کنیم شارع واجبش کرده راضی به ترکش نیست، و عقل دوباره علم به وجوب اطاعت الله، خودش هم میخواد حکم بده بگه اطاعت خدا اطاعت مولا لازمه از باب شکر منعم از باب دفع ضرر محتمل از هر بابی. اینجا این دوتا مقدمه رو به هم بچسبونی دیگه عقل لم یحتج ذالک الی توسط مبلغ، دیگه نیازی نداره به اینکه یه مبلغی رو حجت تبلیغ حجت الهی رو واسطه قرار بده تا حکم وجوب اطاعت بکنه. نه عقل سری قهرن نتیجه رو مترتب میکنه، میگه پس واجبه به این فعل انجام بدی. ان قلت
و دعوا استفاده تو ذالک من الاخبار، ای کسی که از اخبار استفاده کردن، اخبار یا اخبار رو چیکار میکنی؟ میگیم این دعوا ممنوعتون، دعوا رو ما قبول نداریم. چرا؟ اولا داریم و ثانیا درباره اخبار. اولا فان مقصود اولنه، فان المقصود من امثال الخبر المذکور، مراد از این اخبارها عدم و جواز الاستبداد فی الاحکام الشرعیه بالعقول ناقصه الظنیه، اینی که شما مستبد به رأی خودتون در احکام شرعیه به واسطه عقول ناقصه ظنیه نباشید، به امام مراجعه بکنید، دنبال عقل ظنی چرا افتادید؟ مستفاد از اخبار اینه. اون دوتا قرینه رو دیگه اینجا مندمجان مرحوم شیخ بهش اشاره میفرماید تو این بحثشون. الا ما کان متعارفا فی ذلک الزمان من العمل بالعقیصه والاستحسانات، متعارف بوده، رایج بوده اصلا در اون زمان عمل کردن به قیاس و استحسان و ادله عقلیه ظنیه، من غیر مراجعه حجج الله، بدون اینکه مراجعه بکنن به حجت الهی میرفتن به اینا عمل میکردند، بل فی مقابله هم علیهم السلام، نه اینکه مراجعه نکنن بلکه اصلا میخواستن مقابله بکنن با حضرات، این کارو میکردن، قیاس و استحسان و ادله ظنیه رو به کار میبردن. و الا فادراک العقل القطعی للحکم المخالف للدلیل النقلی على وجه لا يمكن الجمع بينهما في غایت الندره، این همون نکته قرینه دوم، که شما یه ادراک عقل رو پیدا کنید که قطعی باشه، بعد یه حکم شرعی نقلی هم مخالف، یه دلیل نقلی هم مخالف با این حکم باشه، بعد جمع بین این دوتا ممکن نباشه، جمع بین این دوتا ممکن نباشه. تو معاد جسمانی میگن خب جسم مثالی بوده، جمع بینشون مثلا ممکن میشه، یه جای جمعشون هم ممکن نباشه. این فی غایت الندره، بلا نعرف وجوده، اصلا من شیخ متبحر در فقه و اصول یه موردم پیدا نکردم که دلیل قطعی عقلی به نحوی که قابل جمع نباشه با دلیل نقلی تعارض پیدا بکنه. فی غایت الندره بلا لا نعرف وجود، لا نعرف، نه لا نعرف مثلا من، لا نعرف من خب خیلی چیزی نیست، لا نعرف شیخ، لا نعرف وجودم، شیخی که متضلع بوده در فقه و اصول پیدا نکرد. فلا ينبغي الاهتمام به في هذه الاخبار الكثيره، این یه فرض نادره، بعد ما بیایم بگیم این همه اخبار کثیره، اهتمامش این بوده که بگین این فرض نادره به عقل عمل نکنید برید سراغ شر، بعد احکامی همه زیاد شدن ناظر به یه فرد رایجی باشن که مبتلا به مردم بوده. مع ثانیه ماست، پس قلت اولا که اینا مدلولشون اینه، مع ان ظاهرها ثانیه ما هستش، مع ان ظاهر این روایات نفی میکنه حکومت العقل ولو مع عدم المعارض، ولو اینکه معارض نداشته باشه عقل رو باید کنار بذاریم، عقل رو حاکم نکنیم، مقدم نکنیم، در حالی که صاحب حدایق یه بار دیگه نگاه کنیم عبارتشو، صاحب حدایق تصریح کرده بود و لم یعارض هو دلیل عقلی ولا نقلی فکذلک، صفحه 55 خط آخر، اگه دلیل عقلی یا نقلی معارض اون دلیل عقلی ما قطع عقلی ما نبود فکذاله، یعنی لا رأی فی صحت العمل به، لا رأی فی صحت العمل به، تو باید عمل بکنیم بهش. خوش خود اگه این حرفو بخواد بزنه، در واقع دلیل دوم رو بخواد بگه صاحب حدا به خاطر روایات من این کارو کردم، اینو چیکار میکنه؟ باید توجیهش بکنیم. و علاما ذکرنا یحمل ما ورد من ان دین الله لا یصاب بالعقول، این روایتی هم که گفتن دین الله لا یصاب بالعقول حمله بر همین مورد که ما ذکر کردیم میکنیم، یعنی عقول ناقصه ظنیه. خوب دقت کنید، یک نکته جالبی هم بگم مؤید مرحوم شیخ، این روایت رو اصلا خبرجا نگاه کنید چی نوشته، روایت رو نگاه کنید، اصلش تو کمال الدین و تمام النعمه است، مرحوم صدوقه، در روایت اتفاقا یه تیکه اضافه داره، ان دین الله لا یصاب بالعقول ناقصه، متن روایت اصلا اینه، اینکه مشهور شده ناقصش رو انداختن برای اینکه با عقل مخالفت کنن. حالا خود روایت رو ببینید، باید یه چیز جالبتر و بهترم وجود داره، متن روایت رو من بخونم دقت بکنید، اصلا همین حرف شیخ داره میزنی، این روایت میگه به عقول ناقصه اعتماد نکنید برید سراغ امام، این دوتا رو در مقابل هم قرار میده. ببینید متن روایت رو، روایت صدوق در کمال الدین و تمام النعمه نقل کرده، قال علی بن الحسین علیه السلام ان دین الله عز و جل لا یصاب بالعقول الناقصه والآراء الباطله والمقاييس الفاسده، قیاس، آراء باطله، عقلی ظنی، اینو با دین خدا، ولا یصاب الا بالتسلیم، باید تسلیم اهمه بشی، فهمن در اون پس من مقابله ایجاد در مقابل اوه که میخواد بیاد تصمیم علم نبشید عقل قطعی. فمن سلم لنا سلم من سلم، اگه کسی این روایت رو جدا بکنه از دل روایت بیار بیرون، من سلم بنا من سلم لنا من سلم لنا سلم، این جدا اگه ببینیم پس میگویم سراغ عقل قطعی هم نرید، ولی تو روایت پر داد میزنه که میگه سراغ قیاس نرید. من اقتدا بنا هدیه، اگه این جمله رو بکشیم بیرون از دل روایت، من اقتدا بنا هدیه، من اقتدا بنا هدیه، اقتدا بکنه به ما در مقابل عقل قطعی نیست، در مقابل قیاسه. و من کان یعمل بالقیاس و رأی هلکه، مثلا کنارشه، کسی به قیاس و رأی عمل بکنه هلاک میشه، هدایت در مقابل هلاکت، هدایت در عمل به فرامین معصومین علیهم السلام، ضلالت و گمراهی هم در عمل به عقل ظنی قیاس و رأیه. خب حالا ادامه هم داره روایت، این روایت جالب بود، اگه این روایت رو نگاه کنی قشنگ همین حرف شیخ فضای صدور روایت اینه که به قیاس عمل نکنید لذا بیاید سراغ ائمه. والحمد لله رب العالمین. برای اینکه پنجشنبه هم هست یه فراز کوچولی هم در حد یکی دو دقیقه از این خطبه شریف متقین در محضرش باشیم، نورانیتی کسب کنیم انشاءالله. بعد از اینکه حضرت از خطبه رو شروع کردن که فرمودند که ان الله خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم امنا عن معصيتهم لا تضره معصيه من عصى لا تنفعه طاعه من اطاعه فقسم بينهم معايشا، زندگی ها رو تقسیم کرد بین مردم، فوضعهم من الدنيا مواضعهم، هر کسی یه جایگاه یه شأن اجتماعی داد، حالا متقین چیکار میکنن؟ فالمتقون فی فالمتقون هم فيها اهل الفضائل، متقین دنبال این معایش دنیایی اینا راه نیفتادن، ویژگی دارن، یه برتری دارن، یه تمایزی دارن با بقیه، اینا دنبال فضیلت افتادن، اهل فضائل شدن. فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، که بعد یکی یکی ازش شروع میکنن این فضیلت ها رو شمردن، ولی چون خیلی فرصت نیست یه دونه از این فضیلت ها منطق و همس ثواب با صاد، منطق مصدر میمی از نطقه، گفتارشون ثوابه، صحیحه، درسته، حرف محکم حسابیه، شلوبل نیست، فحش و ناسزا و کذب و غیبت و اینا نیست، گفتارشون ثوابه. آیه شریفه که لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال ثوابا، تو قیامت دیگه چی؟ جای حرف ثواب فقط، حرفای دیگه نمیشه زد. متقین خودشون تو همین دنیا منطقهم ثواب شده، لذا اون دنیا هم همین اثر رو دارن، لذا بهشون اجازه صحبت میدن، اجازه شفاعت میدن، منطقه همه ثواب شده از همین دنیا. روایت آیه شریف هم بخونیم که درش یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، آیه شریف رو تقوا قول سدید کنار هم قرار داده. بعد اگه این دوتا رو کسی کسب بکنه، متقی بشه، اهل قول سدید بشه، دوتا ثمره براش مترتب کرده آیه شریفه، اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم و یغفر لكم ذنوبكم. یصلح چرا مجزوم شده؟ جواب امر. اتقوا الله و قولوا، دو تا هم داشتیم، اگه تقوا پیشی کنید و قول سدید بگی، ثمرش اینه، اثرش اینه، یصلح لكم اعمالكم یغفر لكم ذنوبكم، هم اعمالتون رو درست میکنه، اصلاح میکنه خداوند منان، هم گناهاتون رو میبخشه. اهل تقوا این ویژگی رو دارن و میدونید زبان عضویه که شاید بیشترین گناهان از همین زبان صادر میشه، لذا شروع خود به متقین، صفات متقین منطقه و مصواب، گناهان کبیره از زبان صادر میشه. مضمون بعضی از روایات هستش که همه اعضا گویا اول روز که بیدار میشن به زبان همینو، زبان ازشون میپرسه چطور کیفه است بهتون، چطوری صبح کردی، اینجوری میگن که به خیرن اگه تو بذاری، ما خوبیم اگه تو بذاری. یا اون روایت شریف از امام باقر علیه السلام که ان هاذا اللسان مفتاح کل شر و خیر، کلید هر خیر و شر این زبانه. بعد حضرت تمثیل خوبی میکنن، میگن فیمقیل المؤمن، شایسته است که مؤمن همونجوری که ذهب و طلا و فضه رو تو صندوقچه نگه میداره، لسان خودش هم نگه داره، طلا و فضه رو نمیذاره جلو در هر کس اومد بتونه بیاد ببره، در معرض آسیب باشه، بچه بندازه گمش کنه، اینجوری نیست، هر حرفی از دهان بیرون نیاد، هر جمله‌ای بیان نشه، راحت نباشه، بیرون افتادن کلام از دهان صندوقچه باشه. ان شاء الله خداوند منان ما رو یاری بکنه تو مسیر، صلواتی عنایت کنه.